اعلام ساعت 21 در خدمت شما هستیم. متشکریم که رادیو اقتصاد رو تا به این ساعت برای شنیدن انتخاب کردید. ممنونم که کنار ما بودید، برنامه ها رو شنیدید، اهم از برنامه تولیدی و همطور زنده. امیدواریم که تونسته باشیم کمک بکنیم به تغییر سبک زندگی شما در حوزه اقتصاد. این خیلی مهمه، به خصوص برای خانواده ها و همینطور کسب و کارهایی که قرار لحظه هایی رو تو زندگیشون بگذرونن که ممکنه خیلی حساس و مهم باشه. اگه اطلاعات کافی باشه، اگر اطلاعات به روز باشه، دانش شما در حوزه کسب و کارها به روز باشه، میتونید کسب و کار خودتون رو به روز نگه دارید و اون رو پیش ببرید. دیگه امروز روز نگه داشتن شغلها به شکل قدیمی و سنتی خیلی سخته و سخت میشه اونها رو پیش برد. به هر حال ما آرزو موفقیت میکنیم برای همه شما عزیزان در هر شغل و پیشه‌ای که هستید. امیدوارم که موفق باشید.
ظرفیتی که در واحدهای تولیدی داره تولید میکنه و داره فعالیت میکنه،
برای تحقق شعار امسال یک تغییر اساسی در نگاه بدنه کارشناسی و سیاستگزار کشور لازمه.
دولت نظارتش رو بکنه، دولت ریلگذاری بکنه، دولت سیاستگزاری بکنه، اما کار باید دست بخش خصوصی
باید بشه. اقتصاد مردمی
هم
بشه.
از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم.
در مردم سازی اقتصاد بعد بازار درست کنیم، بعد بستر مهیا کنیم.
میتونیم با چند چرخش تحول آفرین از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اونو تبدیل به یک پیشران جهش تولید بکنیم.
جهش تولید، راهکارهای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید،
به نام خدا. عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه جهش تولید. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و خوش آمد میگیم به شما که برنامه جهش تولید رو پیگیری میفرمایید. برنامه جهش تولید در گفتگو با فعالان بخش خصوصی، تولید کنندگان و کارآفرینان به راهکارهای تحقق شعار سال در اقتصاد کشور و افزایش مشارکت مردم می‌پردازد و تلاش داره با طرح دوباره و چند باره مشکلات تولید و کارآفرینی در کشور مسئولان دولتی رو به رفع این مشکلات دعوت کنه. دوستان، ما در هر برنامه جهش تولید یک موضوع رو از موضوعات صنعتی یا تولیدی انتخاب می‌کنیم برای بررسی مشکلات و چالش‌های اون صنعت یا تولید و فعالان بخش خصوصی رو هم دعوت می‌کنیم در این برنامه حاضر بشن و ضمن معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های اون حوزه، راهکارهای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد رو در جهت تحقق شعار سال به ما و شما بگن. برنامه جهش تولید رو میتونید روزهای پنجشنبه ساعت 21 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید و میتونید نظراتتون رو درباره این برنامه و موضوعات مورد نظر خودتون به سامانه پیامکی 30,3637 ارسال بفرمایید. عزیزان، در این برنامه دعوت کردیم از جناب آقای مهندس وحید جلالی پور، دبیر و نایب رئیس انجمن تولید کنندگان در و پنجره ایران، تا در مورد این موضوع برای ما و شما توضیح بدن. آقای مهندس، عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدین.
خواهش میکنم. بنده هم سلام دارم خدمت سرکار و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. موضوعی در و پنجره برها موضوعی است که ممکنه آدم در طول زندگی چند بار باش سر و کار داشته باشه و بیاد سراغ این صنعت و تولیداتش و بخواد از اون استفاده بکنه. همیشه دنبال این هستیم ببینیم که آیا تولیداتی که در کشور وجود داره از لحاظ برها میزان تولید متناسب با نیازهای مردم هست، بیشتر از نیاز مردم تولید میشه و چقدر ما ظرفیت داریم، چقدر از این ظرفیت استفاده میکنیم.
عرضم به حضور شما که در حال حاضر با توجه به وضعیت موجود در کشور،
بله،
ظرفیت تولید ما بسیار بیشتر و فراتر از اون چیزی هستش که کشور در حال حاضر بهش نیاز داره.
بله.
چرا اینو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه این ظرفیت اگه بخواد بررسی بشه و واکاوی بشه، در حال حاضر یک مقدار اغراق آمیزه، به خاطر اینکه تولید ساختمان در کشور به شدت رکود داشته و افت داشته در طی 10 سال گذشته.
بله.
عرضم به حضور شما، بنابراین ما یه پتانسیل و ظرفیت بالایی در اختیار داریم که ازش استفاده نمیشه. حتی تو مبحث این که بتوانیم از این پتانسیل برای بازارهای صادراتی هم استفاده بکنیم، بله، تو این شرایط رکود حاکم بر کشور از این ظرفیت هم نمیتونیم درست استفاده بکنیم.
چرا آقای مهندس؟
عمده مشکلش، مشکلات زیادیه ولی بیشترین عمده به واسطه در حقیقت سیاست‌های داخلی، سیاست‌های خارجی، تحریم‌ها، ارزم به حضور شما ارتباط بخشی بین در حقیقت مجموعه های دولتی و تشکل ها که میتونن به عنوان یک مجموعه شناسنامه دار و هویت دار،
بله،
کمک دولت باشن و کمک بکنن که این مبحث کسب و کار رو توسعه بدن و نقشی داشته باشن برای ظرفیت سازی، برای درآمد داخل کشور و همینطور جذب سرمایه از خارج از کشور در قالب صادرات بتونن در حقیقت این کار رو انجام بدن. این ارتباطه معمولا درست اتفاق نمیافته.
خب مگه بخش خصوصی دستش باز نیست که بره این ارتباط رو برقرار بکنه، بازاریابی بکنه، محصولش رو بفرسته، ارزش رو بگیره؟ حالا اون برگشت ارز هم یه مشکل خاصیه که برای تولید کننده و صادر کننده وجود داره. اما فکر میکنم حالا در این دولت احتمالاً حرفو بهتر شنیده بشه، شاید بتونیم در این زمینه کاری بکنیم.
انشالله. شما در حقیقت سوالتون رو یه بخشش رو خودتون جواب دادین. آره. اگه من بخوام در حقیقت وارد این فاز قضیه بشم، بحث چرا صادر نمی کنیم، چرا فضای صادراتیمون درست نیست، این یک جریان صحبت میتونه باشه. یه بخشش هم بحث بازار داخل خودمون هستش که نیازهایی که داریم، این نیازها درست هدف گذاری نمیشه و جهت‌سازی و مسیرسازی نمیشه. من در هر دو تا بخش آمادگی دارم که سوالات و اطلاع رسانی بکنم به شنوندگان و بیشتر از همه مسئولان. دوست دارم که این بخش از صحبت‌های ما رو جدی بگیرن، دغدغه‌هایی که سالیان سال در حقیقت سیاستگزاران کشور، اعظم تصمیم گیرندگان کشور،
بله،
روش تمرکز دارن و اجرا نمی کنن، ما میتونیم اینجا کمکشون باشیم، بازو باشیم و در حقیقت کمک بکنیم به ارزش افزوده، کمک بکنیم به برگشت سرمایه، کمک، بله، بکنیم به کاهش در حقیقت هزینه ها در بعد کلان در کشور. این یکی
افزایش
از
اشتغال،
افزایش اشتغال که جایگاه خودشو داره، یعنی در حقیقت شما میگین جهش تولید، جهش تولید کنارش در حقیقت این هستش که نیروی کار مشغول به کار بشه، کارخونه ها چراغاشون روشن بشه. اتفاقاتی که داره میفته خلاف اون شعارا معمولا داره اتفاق میفته. ما 10 سال پیش کارخونجات بزرگی داشتیم که الان در حد یک کارگاه کوچیک خروجی ندارن. و ما امروز جلسه داشتیم در پتروشیمی، من این صحبت رو عنوان کردم که کارخونجات ما تبدیل شدن به کارگاه‌های کوچیک و متاسفانه اگه همین جریان اتفاق بیفته بحث کارگاه‌های زیرپله‌ای و اینا هستش، اون کارگاه کوچیک ما هم تبدیل به زیرپله‌ای خواهند شد. چرا؟ به خاطر همون سیاست‌های غلط و اشتباهاتی که پشت سر هم دیگه اتفاق افتاد و کسی هم نیومد اینجا کمک بکنه، همیشه کوتاه مدت دیدن.
بله.
مشکل صنعت، هر صنعتی در حقیقت در دنیا در ایران این هستش که اون سرمایه گذار و اون تولید کننده یکی از وظایفش برنامه ریزیه برای اون واحد تولیدی که ایجاد کرده. برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. ما تو بحث صنعت احتیاج به برنامه ریزی بلند مدت داریم.
درسته.
هم برای مجموعه خودمون و هم برنامه های بلند مدت کشور که حاکم بر سیاست های کلان کشور هستش، اینا با هم دیگه مرتبط باشه که ما یه سرمایه گذاری بکنیم. وقتی که من میام یه سرمایه گذاری میکنم تو صنعت در و پنجره، نگاه میکنم به رشد جمعیت کشور، نگاه میکنم به تقاضای کشور که چه تعداد ساختمان، چه تعداد پنجره ممکنه نیاز داشته باشه.
بله، بر
اساس
بله.
آمارهایی که مؤسسه آمار، وزارت مسکن و کلیه بخشایی که مرتبط با در حقیقت حوزه صنعت ساختمان هستن، از 10 سال 15 سال پیش عنوان میشد که ما سالیانه 1,000,000 واحد آپارتمان نیاز داریم تولید بکنیم که در طی 10 سال در حقیقت کشور بی نیاز باشه از واحد مسکونی برای نسل جوان.
بله.
خب این 1,000,000 هیچ وقت حتی در زمان دولت آقای احمدی نژاد هم اتفاق نیفتاد. اعداد و رقم به اون عدد 1,000,000 نرسید و پشت سر هم دیگه کاهش پیدا کرد تا الان که شاید به زور بتونی بگی آقا مثلا 100,000 200,000 شاید اونم نباشه در سال این اتفاق افتاده باشه. حالا اگه آمار واقعی دولت بتونه اعلام بکنه ما خوشحال میشیم که داشته باشیم. ما تو صنعت نمیبینیم این قضیه رو. خب ازم به حضور شما، وقتی ما میایم سرمایه گذاری میکنیم و برنامه‌ریزی بلند مدت بر اساس سیاست های کلان دولت، در حقیقت توقع داریم که این برنامه نه 100%، 50%ش اتفاق بیفته دیگه. وقتی که هر روز تصمیم گیری ها تغییر میکنه، برنامه سرمایه گذاری ما هم به مشکل میخوره و نهایت میشه که بعد 4-5 سال مجبور میشیم یا واحد تولیدیمونو تعطیل بکنیم یا کوچیکش بکنیم. خب هم ما ضرر کردیم، هم دولت، هم کشور، در حقیقت همه ضرر میکنه. ماشین‌آلاتی که با ارز خریداری شده آمده، تأسیساتی که ساخته شده، کارگری که بیکار میشه، اینا همه ناشی از در حقیقت تدابیر و عدم تصمیم سازی های درست هستش.
بله.
فرمودین شما با تدبیر دولت جدید احتمالاً اتفاقات خوبی ممکنه بیفته. من در حقیقت به دولت جدید، خب مجبور هستیم اعتماد بکنیم و قبول بکنیم که قرار هستش که اتفاقات خوبی بیفته، ولی با تجربه‌ای که از دولت‌های قبلی هم در حقیقت تو این صنعت میتونستن اونو کمک ما بکنن و کمک خودشون عملاً نکردن، دنبال این نبودیم که در حقیقت ساختمون زیاد، یعنی سیاستشون بود ولی ما دنبال این نبودیم که اون کار اونا دست بگیرن، ولی حداقل اون بخشش که میتونستن با ما تعامل داشته باشن تو تصمیم سازی ها، تو برنامه سازی ها، ما کمکشون باشیم، از ما استفاده نکردن. از ما که میگم مجموعه تشکل ها، اون جمله تشکل ما، اگه استفاده میکردن ما حداقل متوجه می شدیم که ظرفیت ساخت ساختمون در سال در حال حاضر 1,000,000 نیست، 100,000 تاست، 50,000 تاست. مجموعه هامونو بر اون اساس تنظیم می کردیم و تعهد می دادیم و خودمونو متعهد می کردیم که 50,000 واحد با کیفیت خوب تحویل مردم بدیم و استانداردها و ارزم به حضور شما قواعد ساخت یک کار بی عیب و اجرایش بکنیم. اون کاری که نتونستیم انجام بدیم تو بحث مازاد ظرفیتمون که بحث صادرات میتونست کمک حال ما بشه، در حقیقت با کوچکترین کمکی که دولت میتونست به ما بکنه، بگه آقا بریم بگردیم بازار هدف پیدا بکنیم. ما بازار هدف ما نمیگم اروپا و آمریکا که میتونه باشه. ما حتی برای بازار افغانستان، برای بازار عراق، پاکستان، کشورهای CIS میتوانستیم و ظرفیتشو داریم کار بکنیم، حتی برای اینجا هم نتونستیم برنامه‌ریزی بکنیم.
چرا؟
باز برمیگرده یه بخششو شما اعلام فرمودین، بخش اینکه ما صادر کردیم پولمونو چجوری برگردونیم، از طریق چه بانکی چه مسیری. صادراتی که الان به نام صادرات همکاره من دارن انجام میدن، تاجر عراقی، تاجر افغانی میادش اینجا اسکناس دلار میده یا ریال معادل دلار میده، خریدشو میکنه برمیداره میبره. هیچ منفعتی نه برای بنده داره نه برای به قول معروف کشور داره. یعنی میاد یه کالایی از داخل خرید میکنه میره، ظرفیت سازی ایجاد نمیشه. یعنی شما نمیتونی بگی که من سهم در بازار صادراتی دارم، فقط میدونه که یه محصول تولید کردی، حالا به جای اینکه بیاد بره در فلان شهرستان رفته در مثلا فلان شهر افغانستان یا در فلان شهر عراق رفته، این پنجره نصب شد.
از نظر قیمت تفاوت قیمتی در ایران
نمیشه، هیچ تفاوتی نداره. بعضن به خاطر اینکه رقابت هم ایجاد بشه میان همکارای ما متاسفانه واسه محصول بیکیفیت تولید میکنن که بتونن سود بیشتر ببرن، یه سری هزینه‌هاشون رو پوشش بدن، همون بازار نصف نیمه هم از دست میدن. این بازار ما واگذار کردیم به کشور همسایه‌مون ترکیه. یعنی از ترکیه میاد از طریق مرز داخلی ما میره واسه افغانستان، پنجره میره، پروفیل میره. خب این مسیر طولانی
تو قیمتش برابر
طی میخوان. حالا اصلا قیمت ظرفیت سازی کرده، حالا ممکنه که دولت ترکیه سوبسید بده به
صادر کنندش
که بتونه تو بازار اونجا داشته باشه. ما یه همچین حمایت و امکانی نداریم. مهم اون ظرفیت سازی هستش. الان شما در حقیقت بعد از آلمان کشور ترکیه مهمترین ظرفیت تولید و صادرات در و پنجره و پروفیل تو دنیا داره. در ایران جالبه بدونید که اگه بخوام من به تاریخچه این صنعت برگردم، ما زمانی پروفیل توی ایران تولید میکردیم، زمانی توی ایران در و پنجره پی وی سی داشتیم که ترکیه نه زیر ساختشو داشت و نه توانشو داشت. برمیگرده به 45-50 سال پیش ما این کارو توی ایران شروع کردیم. یعنی ما که میگم در حقیقت سرمایه‌گذاری داخلی بودن که این کار را انجام داده بودن. اقتصاد آزاد بود، با اروپا ارتباط داشتیم، این اتفاق افتاد. خب بحران جنگ و انقلاب و اینا استاپ خوردش. بعد از جنگ هم نتونستیم سیاست گذاری درست انجام بدیم، واگذار کشور ترکیه شد. زمانی ما توی ایران صنعت در پنجره پی وی سی و صنعت در پنجره رونق گرفت، متعبه شد. سال 2000، اون زمانی که در حقیقت 2000 میلادی که میشه 1380 خودمون، در چین خبری از در و پنجره پی وی سی نبودش، در کره جنوبی خبری از در و پنجره پی وی سی نبودش، در هندوستان هیچ خبری از در و پنجره پی وی سی نبود.
یعنی ما پیشگام بودیم.
در آمریکا هیچ خبری نبود. ببین من اینایی که دارم میگم نه اینکه نشناسن و ندونن، ولی خبری که بخوان یه کاری انجام بدن نبود. ولی ایران در اون زمان علارغم که سوخت ارزون بودش، انرژی همین الانش هم ارزونه، ولی در حقیقت اتفاق تو کشور افتاد که جریان باز شد که ما این کارو شروع کردیم. در نمایشگاه آلمان ما تا 7-8 سال وقتی می رفتیم پرچم ایران کنار پرچم آلمان بود، رد پای از پرچم آمریکا نبودش به لحاظ نوع کیفیت، نوع محصول. الان پرچم ایران که دیگه نیست، چون دیگه در حقیقت تبادلی متاسفانه نداریم. ولی خبر بعد این هستش که الان هندوستان شده به عنوان یک کشور متولی این صنعت داره تولید میکنه، استفاده میکنه. چین الان یه سهم بازار پیدا کرده برای خودش، کره جنوبی سهم بازار پیدا کرده، پتروشیمیاشون به شدت فعال شدن در قالب تامین مواد اولیه، در صورتی که پتروشیمی بندر امام بعد از آلمان دومین واحد تولیدی پی وی سی بودش در دنیا. الان در حقیقت سهمی باز ما نداریم. اینی که دارم میگم سیاست گذاری ها یه زمانی خوب شروع شده، استاپ خورده و در حقیقت منطقی پشت این که دنبال این باشن این صنعت رو چجوری رونق بدن نبودن. اینم برمیگرده به خاطر اینکه ارتباط بین دولت یعنی حاکمیت و این طرف بخش خصوصی، این ارتباط همیشه قطع بوده.
بله.
اگه این ارتباط وصل باشه، ما آمدیم اینجا تولید بکنیم از جیب خودمون، هیچ فشاری رودوش دولت نذاشتیم و نمیذاریم، میخوایم کمک بکنیم که یک در حقیقت دست نیروی بیکار ایرانی رو بگیریم وارد مجموعمون بکنیم، ایجاد اشتغال بکنیم، ایجاد تولید ثروت، تولید سرمایه برای کشور بکنیم و مهمتر از همه نقشی در سازندگی کشورمون داشته باشیم. این جهش تولید در حقیقت با این ارتباط مستقیم میتونه اتفاق بیفته. حالا برگردیم دوباره به صورت تخصصی در قالب در و پنجره و سیاست گذاریایی که دولت میتونه کمک ما بکنه. الان دولت محترم آمد برنامه بودجه سال آینده رو خب خیلی زودتر از حد معمول به مجلس تقدیم کردش. توی این تقدیم نقش تشکل ها کجا بودش؟ آیا آمدن از تشکل ها بگن
بپرسن
شما نظری داری، خواسته ای داری، برنامه ای داری، کجا هستی؟ هنوز که تصویب نشده، حداقل تا زمان تصویب بیان بگن آقا برنامه شما برای سال آینده چی هستش. همه ما تشکل ها، همه ما واحدهای تولیدی یک برنامه داریم. این برنامه مونم باید وصل بشه به یک مسیر سیاسی و اقتصادی دیگه، که چاره ای نداریم جز برنامه های راهبردی کشور باشه.
بله.
حداقل اینجا اگه بتونن کمک بکنن به ما و به خود برنامه ریزی کلان کشور، ما بتونیم آنچه که وظیفمون هست و آنچه که در حقیقت قبول کردیم بارش رو به دوش بکشیم، در قالب کسب و کارمون بتونیم درست انجام بدیم با هویت و با شناسنامه.
خیلی متشکرم آقای جلیل‌پور. دوستان عزیز شنونده ما، امروز داریم در مورد تولید در و پنجره صحبت میکنیم در این برنامه و در خدمت جناب آقای مهندس وحید جلیل‌پور هستیم، دبیر و نایب رئیس انجمن تولید کنندگان در و پنجره ایران، که حالا بخش از صحبت‌های ایشون و در حقیقت درد و دل‌های ایشون رو در این صنعت به ما و شما گفتن که انشالله بتونن در آینده نزدیک این دغدغه ها رو برطرف بکنن و به کار خودشون، تولید و توسعه کار و بهبود کار بپردازن. از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم بریم با هم یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو با آقای مهندس و از زوایای دیگری به تولید در و پنجره در ایران خواهیم پرداخت.
تولید کننده انواع دست سیم و برخی از اقلام الکترونیکی مرتبط با صنعت لوازم خانگی هستیم.
یک محلول دوقاب ایجاد میشه و از اینجا وارد خط تولید اصلی شرکت ما میشه.
انواع ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری و قطارهای خودکشش تولید شد و به شبکه ریلی اضافه شد.
اولین کارخانه سیمان کشور ساختیم با ظرفیت 100 تن.
امتیاز ایران نسبت به کشورهای اروپایی اینه که ما منابعی بسیار خوبی در ایران داریم که می توانیم آجر را در رنگ‌های متفاوت داشته باشیم.
ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق جهش تولید با افزایش تناژ تولید و فروش توانسته در پاسخگویی به صنعت ریخته‌گری کشور قدم موثری رو برداریم.
اصل مشارکت.
صنعت پنجره، حالا UPVC در کشور ما در واقع ریشه‌ای از آلمان داره، بعدش اومده در ترکیه و بعدش هم ایران. یعنی ایران جزو کشورهایی که تو این صنعت در دنیا بسیار قوی هستش و همچنین در زمینه آلومینیوم، تولید پنجره آلومینیومی، تجهیزات بسیار خوبی در کشور وجود داره. عموما دستگاه های یا اروپایی هستش یا دستگاه های ساخت کشور ترکیه هستش که با کیفیت های بسیار بالا در کشور هست. خیلی از کشورها ندارن مواد اولیه رو، ولی ما مواد اولیه داریم، یعنی آلومینیوم خودمون داریم، بحث در واقع مواد پتروشیمی مثل پی وی سی موجوده در کشور و این فقط یک مدیریت صحیح احتیاج داره.
کمبود نقدینگی در بازار و تخصیص اعتبارات ناچیز با نرخ سود بالا چالش اصلی تولید کنندگان از جمله تولید کنندگان درب و پنجره و پروفیله. آقای سید محمد علی صفایی تولید کننده پروفیل و عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان درب و پنجره کشور.
در بحث موانع تولید، خب درب و پنجره در واقع از اقلام مختلف تشکیل شده، مثل پروفیل، گراغالات، شیشه. حالا در بحث پنجره های آلومینیوم پروفیل تقویتی وجود نداره، ولی روی بحث پنجره های یو پی وی سی پروفیل تقویتی یا همون گالوانیزه هم هستش. که به طور مثال مثلا مشخصا در مورد پروفیل بخوام، الان به عنوان یکی از اصلی ترین کالاهایی که تو بخش تولید داره استفاده میشه، بحث پی وی سی هستش که عمدتا الان شرکت هایی که دارن پی وی سی رو استفاده میکنن، خب تامین کننده های داخلی هستش، داره در بورس ارائه میشه و تقریبا یک ثباتی ایجاد شده با از وقتی که داره در بورس ارائه میشه با توجه به سهمیه هایی که شرکت ها دارن و خیلی این بخش به عنوان مشکل نیست. ولی این پی وی سی نه با یک سری افزودنی ها در واقع ترکیب میشه که در نهایت تبدیل میشه به یک پروفیل، مثل تیتان، استابلایزر، ایمپکت مودیفایر، که این افزودنی ها یا به طور کامل وارداتی هستن یا مواد اولیه داره از خارج از کشور میاد و حالا ترکیب میشه و تبدیل میشه به یکی از این موادها و دوباره میادش در جریان تولید قرار میگیره، که تمام اینا وابستگی به در واقع ارز و صنعت ارزی داره و این موضوع باعث شده که ما تقریبا امسال در 2 تا 3 مرحله افزایش قیمت رو بحث پروفیل داشته باشیم، چه آلومینیوم که توی بورس مجددا همین چند وقت پیش افزایش چشمگیری داشته که اتفاقا اتحادیه خیلی هم پیگیرش هستش، یه سری حالا پویش هایی هم ایجاد شده که پیگیری موضوع بکنن که ببینن در واقع افزایش برای چی ایجاد شده. موضوع بعدی برمیگرده به بحث گراغالات. گراغالات حالا جدا از اینکه 2-3 تا شرکت هستن ولی بسیار محدود دارن گراغالات رو تولید میکنن، تقریبا عمده گراغالاتی که در کشور داره مصرف میشه داره از کشور ترکیه وارد میشه، بخشی هم هستش که از اروپا و مشخصا از آلمان داره میاد، ولی باز عمدتا وابستگی به ارز داره و این نوسان ها دائما داره این مشکل رو ایجاد میکنه برای در واقع وارد کننده و تامین کننده و در نهایت تولید کننده پنجره، که نمیتونه در واقع یک قیمت تموم شده ثابت یا برای یک مدت زمان مشخصی داشته باشه. رو بحث شیشه، خب ما شیشه کاملا داخلی داره تولید میشه ولی از ابتدای سال 2-3 مرحله افزایش قیمت داشته، حالا چه پایه جام شیشه در بورس چه بحث تامین کننده های شیشه دوجه داره و همینطور آهن. این موزلات چیزی روی تولید هست، یعنی تا یه تولید کننده پنجره میخواد بره یه قراردادی رو ببنده، از زمانی که قرارداد میبنده پیش پرداخت رو از اون مشتری دریافت میکنه، میادش حالا با یه نرخ سود مشخص 10-15% برای خودش دیده، برای زمانی که میادش تأمین مواد اولیه رو بکنه میبینه که یه افزایش قیمتی خورده و عملا نه تنها سود رو از بین برده بعدن زیان هم داشته. این یک مشکله که بحث موانع تولید هستش. موانعی هم ما روی فروش محصولات داریم که نگاه کنید الان به شدت محصولات بیکیفیت توی بازار زیاده، که این بیکیفیتی رابطه مستقیم با قیمت داره، یعنی میایم روی قیمتی رو اعلام میکنیم میبینیم مثلا بعدا با نصف اون قیمت یه مجموعه اومده اینو به مشتری ارائه داده، پیگیر میشیم میبینیم به طور مثال از پروفیل داره استفاده میکنه که متاسفانه هیچ استانداردی نداره، یا همینطور شیشه یا یراق‌آلات و هیچ نظارتی رو این داستان نیستش. شما الان یه ساختمانی که ساخته میشه موقعی که میخواد بره پایین کار بگیره نظارت هستش، البته خود اظهاریه در ابتدای هم، ولی مثلا دارم میگم آسانسور که اجرا میشه میان بررسی میکنن استانداردها رو چک میکنن درست اجرا شد، میان در واقع تایید میکنن و میتونه بره پایین کارش بگیره، ولی این موضوع در پنجره نیست و